رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک سازمان غربی گفت است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستم امامعلی است. مرکز کرنگی در برلین روز 25 مرد در گزارش گفت به همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است که پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست تا کی. گالیا ابراهیموا، کارشناس مرکز کرنگی در برلین، جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگونی در اداره های دولتی، عوض شوی رهبران حزب های سیاسی، زندانی کردن بعضی از شخصیت های معروف از جمله خبرنگاران و سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چاره های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانسته است. رستم امامعلی 38 سال است و رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی و عملا شخص شماره 2 تاجیکستان. بر اساس قانون در صورت استعفا، مرگ، بیماری و یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات او سرپرست مقام ریاست جمهوری خواهد شد. احتمال انتقال قدرت از پرزیدنت رحمان به پسرش رستم امامعلی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در این زمینه هیچگاه اظهار نظر نکردند. خیرالدین عثمانزاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، در ماه ایولی سال 2024 هر گونه سر و صدا را در این مورد بی پایه خوانده بود. اوکراین روز 30 مرد روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی سرنشین روسیه شب 29 مرد به بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده، به یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و هدفهای دیگر ضربه زدند و کمش 2 نفر را کشتند. ستاد کل ارتش اوکراین حمله روسیه را برقصدانه و هدفمندانه نامید. یک ساعت پیش از حمله به خارکوف، رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی به حمله های هواپیماهای بی سرنشین روسیه به قلمرو کشورش است. زلنسکی شب 29 مرد گفت که شریکان ما باید به طور واضح بفهمند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین، بلکه به تمام تلاش های بین المللی محض همان دیپلماتی است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. در مجموع مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 29 مرد در سراسر این کشور 2 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مرد نیز با پشتیبانی از اکرم امام اوغلو، شهردار بازداشت شده استانبول، به کوچه ها برآمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از آغاز اعتراض ها در ترکیه تقریبا 2000 کس دستگیر شدند. اکرم امام اوغلو، شهردار 54 ساله استانبول، 2 هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنایی گرفتن رشوت و تمجوی گمان زد می‌دانند، ولی خودش همه اتهام ها را رد کرده است. در گرد همایی روز شنبه نامه اکرم امام اوغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته است آنها می توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دام ها و تفتیه ها را از بین می برد. بازداشت اکرم امام اوغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می شود. حکومت ترکیه اصرار دارد که دادگاه های این کشور مستقل هستند. بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهند که امام اوغلو از اردوغان معروفتر است. رجب طیب اردوغان 2 دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می خواهد که دیگر باره در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. گروه طالبان که قریب 4 سال با زمام قدرت را در افغانستان به دست آورد، یک زن آمریکایی را از بازداشت رها کرده است. فی حال در ماه فوریه در افغانستان دستگیر شده بود. حال در نوار گفت که هیچگاه اینقدر از آمریکایی بودنم افتخار نکردم. سپاس جناب پرزیدنت. درباره رهایی فی حال، بار اول روز 27 مرد فرستاده سابق آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد خبر داد. این حادثه بعد از رهایی جورج گلزمن 66 ساله از بازداشت در کابل صورت گرفت. شخصی که روز 27 مرد در شهر آمستردام مرکز هلند با کارد 5 کس را زخمی کرد، شهروند اوکراین بود است و از ولایت شرقی دنیتسک. پلیس هلند روز 29 مرد گفت که این مرد 30 ساله روز 1 اپریل در دادگاه حاضر خواهد شد. انگیزه حمله روشن نیست و تفتیش قضیه همانا ادامه دارد. به اطلاع پلیس، در این حادثه 2 شهروند آمریکا، یک مرد لهستانی، یک زن از بلژیک و یک دختر از آمستردام آسیب دیدند. مرد لهستانی از بیمارستان جواب شده، زخمیان دیگر هنوز بستری هستند ولی وضعشان معتدل ارزیابی می شود. گیورگی تیخی سخنگوی وزارت کارهای خارجه اوکراین گفت که به ضرر دیده ها شفای هرچی زودتر آرزو داریم، گناهکار باید به جوابگری کشیده شود. در پی حمله مسلحانه کرمل به شرق اوکراین در سال 2014 و سپس حمله گسترده مسکو در سال 2022 بخش زیادی از ولایت دنسک اوکراین از جانب روسیه اشغال کرده شده است. و زیاده از 800 هزار افغان که بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان فرار کردن از سال 2021 در پاکستان بی‌حجت قرار دارند. آنها باید تا 31 مرد این کشور را ترک کنند. تقریبا 1.5 میلیون تن دیگر که رسما در پاکستان ثبت نام شده کارت آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد را دارند باید تا 30 ایون به وطنشان برگردند. بسیاری از آنها 10 ساله ها باز در پاکستان کار و زندگی می کنند. سرنوشت 40 هزار افغانستانی دیگر که منتظر کوچیدن به کشور های سیوم از جمله آمریکا هستند هنوز روشن نیست.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت های جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. اصارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره میکند که دو هفته پیش میان پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادیر جبارف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر میگوید ساکنان ملکی که در منطقه های بحثی میان قرقیزستان و تاجیکستان خانه دارند جبری در از مدت این نزاع را میکشند. از این رو این سازش یک قدم به پیش است، ولی افزود او صلحی در از مدت با برقرار کردن اعتماد بر پایه احترام به حقوق انسان میان جامعه های ساکن دو طرف مرز و هم اعتراف ناعدالتی های نیاز دارد که در دوام نزاعهای گذشته راه داده شدند. آنگونه که در اصارات گذشته اش گفته بود این نوبت هم دیدبان حقوق بشر از جنایت های احتمالی جنگی یادآوری کرده است که در درگیری های مرزی سال 2021 و 2022 ثبت کرده است. از جمله نوشته است نیروهای قرقیزستان با هواپیمای بسرنشین به مرکز شهر در تاجیکستان ضربه زدند. سه ماشین یاری تعجیلی را که مجروحان ملکی را انتقال می دادند موردی هدف قرار دادند و احتمالاً به محله های اهالی نشین در تاجیکستان به بندوباری تیر خالی کردند. نیروهای تاجیکستان ظاهراً هدفمندانه ساکنان ملکی را کشته خانه و دیگر مالکیت خصوصی ساکنان ملکی را وسیع مقیاس خراب می کردند. هنوز مقامات در تاجیکستان و قرقیزستان به این اظهارات سازمان واکنشی نکردند. دیدبان حقوق بشر از حکومت‌های هر دو کشور دعوت نمود که حالت‌های احتمالی نقض قانون از جانب نیروها و هم افراد ملکی را در منطقه‌های تحت نظارت تحقیق و گناهکاران را به جوابگری کشند. جبردیده‌ها و نزدیکان آنها حق دارند که حقیقت حادثه‌های رخ داده را بدانند و جبران عادلانه دریافت کنند، گفته است Human Rights Watch. ولی هیچ یک جانب حالت‌های احتمالی ویران شدن قانون از جانب نیروهایشان را نشر نکردند، میگوید سازمان. یک دعوت دیگرش این است که هر دو کشور باید تشبث‌هایی را راه اندازی کنند که برای احترام حقوق انسان یعنی جامعه های دو طرف مرز و مثلی برنامه های کم کردن احساس نفرت روانه شده باشند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید سازش مرز یک امکانیت برای قرقیزستان و تاجیکستان است که با آینده نگاه کنند. برای بامضمون شدن آن در اولویت گذاشتن حقوق مردم محلی و اصلاح خطاهای گذشته بسیار اقدام مهم است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی ایران اعلان کرد که پاسخی رسمی نامه دونالد ترامپ به سید علی خامنه‌ای از طریق کشور عمان برای آمریکا فرستاده شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. عباس عراقچی این مطلب را روز پنجشنبه 27 مارس به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت و افزود که این نامه یک روز پیشتر یعنی 26 مارس فرستاده شده است. وزیر کارهای خارجی ایران در ادامه گفت این پاسخی رسمی شامل این نامه است که در آن نقطه نظری ما در رابطه با وضعیت فعلی و نامه ترامپ به طور کامل شرح داده شده و به معلومات طرف مقابل رسانیده شده است. وبسایت اکسیوس نیز با نقل از یک منبع آگاه خبر داده است که مقام های عمان درباره پاسخی که از ایران گرفتند آمریکا را آگاه کردند و در روزهای آینده نامه ایران را به کاخ سفید خواهند رساند. اکسیوس نوشته است که این مقام درباره محتوای پاسخ ایران معلومات نداده است. رئیس جمهور آمریکا در آغاز ماه مارس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که نامه به علی خامنه ای فرستاده است و پیشنهاد گفتگوهای مستقیم داده است. سپس اعلان شد که این نامه از سوی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور سیاست خارجی در تهران به عباس عراقچی سپرده شد. یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا روز 20 مارس با وبسایت اکسیوس گفتند که ترامپ در این نامه دو ماه به تهران برای دست یافتن به یک سازش نو با واشنگتن مهلت یا ضرب الاجل داده است. رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از آنکه ترامپ اعلان کرد نامه برای او فرستاده است گفت که ایران با کشورهای زورگو گفتگو نخواهد کرد. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرد و در نوترین مورد هم روز 21 مارس خطاب به آمریکا گفت به جای نمی رسید و شپاتی می خورید. عباس عراقچی 27 مارس ضمن اعلان پاسخ نامه به دونالد ترامپ تاکید کرد که بنابر تهدیدهای نظامی آمریکا با آن کشور مذاکرات مستقیم نمی کنند، اما مذاکرات غیر مستقیم همان طور که در گذشته نیز وجود داشت می تواند ادامه یابد و توضیح داد که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در زمان پرزیدنتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم صورت گرفته بود. چند ساعت پیشتر کمال خرازی مشاور خامنه ای و رئیس شورای رهبردی رابطه های خارجی ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را آغاز کند. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 به سازش هسته‌ای با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دست یافتند و ترامپ که از مخالفان این سازشنامه بود در سال 2018 خروج آمریکا از این سازشنامه را اعلان کرد. ایران تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما پس از خروج آمریکا از برجام از عهده‌داری‌های خود در چارچوب این سازش کنار رفت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را با ویژه در یک سال گذشته به شدت افزایش داده است. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز 21 مارس تاکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران پیشگیری کند و تهران هم از طریق میانه‌روها در حال تماس با آمریکا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گلرکت میرزایی و مادری دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو یک سال باز از پسرش خبری ندارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. هرگاه که یادی پسرش گیرد، عکس‌های او را در اینترنت می‌کوبد یا از این طریق می‌خواهد درباره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن می‌کنم، صورتم فقط زدگی می‌بینم. سیو کبوتی بچه‌م می‌بینم دیگه تمام. یک سلسی نخوده یک بو تلفون نتیم ایک خگنه گورم باشم.
در یک سالی بازداشتی دلیر جان مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و وضعیت زندگی خانواده بدتر شده است.
دلش کمتر تورید آمد خطی اویلش.
پیامدهای حادثه کراک سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تاثیر گذاشته، نقشه و نیتهای آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد، مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار همی خیلی شد آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل سنجش های پیهم مرکه های اطلاعاتی ضد مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعدی آن بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه لاتوکوب مناسبت بی‌رحمانه بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه های اجتماعی به نظر می رسند.
چیزی که روی داد در کروکوس این معنی اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حاضر من یک سال قبل گذشته باشدم ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر چند منصبدار تاجیکستان با رفتار مقامات روسیه از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانب مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت های دو کشور، وضع مهاجران کاری همان مشکل میماند. با دنبال حمله به کراک سیتی هال مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تهریزی اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند اخرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند ولی پاسخی رد گرفتند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گروه افراطی دولت اسلامی و یا داعش با تغییر شیوه های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت در گوشه های از جهان دیگر باره سر بالا میکند. گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را زیر نظارت داشت به تدریج به خطر جدی تبدیل می یابد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 اعلام کردند که گروه به نام دولت اسلامی را از بین بردند. آنگونه که مشاهده های سالهای اخیر نشان دادند، این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخشهای از عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد میکند. حالا داعش نشان میدهد که از بین نرفته است و در گوشهای دیگری جهان ظهور میکند و توانایی های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر مییابند. این گروه از ماه ینوری سال 2023 سلسله از حمله های پرسر و صدا را در جهان از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی کارشناس امنیتی و مدیری شرکت مشورتی مستقر در واشنگتن به رادیوی فردا گفت داعش همچنان تهدید منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است. و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می کند. تحلیلگران می گویند مقصد و هدف های داعش تغییر نکرده است، اما پس از شکست و از دست دادن قلمروهای زیر نظارتش در سال 2019 سازمان مذکور تحول بنیادی را در ساختار و عملیات های خود سرگذراند. در سالهای اخیر حلقه و شاخه های گوناگونی از گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ظهور کردند و به خصوص در مناطقی که توانایی آنها در مقابله با افرادگرایی سست است. کولین کلارک مدیر سیاستگذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در نیویورک میگوید داعش اکنون سازمانی است که شاخه هایش از خود آن قوی تر هستند. و به رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت داعش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمانی باشد که یک سازمان دولت گونه بود.
داعش و شاخه های آن در سال گذشته با انجام حمله های مرگبار در سراسر جهان حضور خود را به طور واضح نشان دادند. جنگجویان و مرگ طلبان این گروه در ماه انور سال 2024 در دو حمله در شهر کرمان ایران تقریبا 100 نفر را کشتند. بعد دو ماه آن 4 کس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو حمله کردند و با تیراندازی و کارتکشی و سوختار 145 نفر را کشتند. در ماه آگوست همان سال در یک حمله انتحاری داعش در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 نفر کشته شد. چند روز بعد یک عضو داعش در جشنواره در شهر زولینگنی آلمان چند نفر را کور زد و سه تنی آنها جان دادند. دامنه فعالیت گروه حتی تا به ایالات متحده آمریکا نیز کشیده شده است. در اول ماه ژانویه امسال یک حملهگری الهام گرفته از داعش در شهر نیو اورلین ماشین بارکش را به میان مردم روانه کرد که سال نو را تجلیل می‌کردند. 14 نفر هم کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. حملهگر شمس الدین جبار و یک سربازی سابقه دار ارتش آمریکا و زاده تخس را ماموران پلیس کشتند. با گفته ادریان شتونی کارشناس امنیتی این حمله ها نه تنها به جذاب بودن شیوه های بی‌رحمی و ویرانگری موردی پسند داعش بلکه به سرسختی و تاب‌آوری تغییرپذیری و دست دراز آن در تمام جهان اشاره دارند. بر اساس اطلاع جمع‌آوری موسسه اطلاعاتی دراگون فلای در لندن داعش و شاخه های آن در 3 سال گذشته به طور میانه سالانه تقریبا 600 حمله انجام دادند. اگرچه این رقم در 3 سال پیش از این که 770 حمله در سال بود کمتر است، اما از نظر مرگباری و تلفات در حمله و بمب‌گذاری ها 40% زیاد بوده است. در دراگون فلای بر رادیو زادی گفتند این حمله ها لازمان به ظهور داعش و شاخه های آن در سالهای اخیر اشاره نمی کنند، بلکه می توانند بیانگری تاب‌آوری و سرسختی آن باشند. عین زمان با گفته دراگون فلای رسانه های بین المللی نگران قصد داعش برای افزایش حمله های پرقربانی در سطح جهانی هستند. داعش توسط شاخه های خود در گوشه های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضور فعال دارد. یکی از شاخه های فعالتری آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده، افراطیان را از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب میکند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی داعش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی، داعش پایگاه‌های ایجاد کرده و شبکه‌هایی را برای جذب جنگجویان از اتیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد گذاشته است. داعش همچنین در مناطق ساحل به ویژه شاخه داعش در غربی افریقا با سرعت رشد کرده و یکی از گروه‌های تروریستی حکم فرما در حوزه کلی چد شده است. جذب نیرو فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در صورتی آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی در فضای مجازی داعش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی خود را پهن می‌کند، مردم را افراطگرا می‌سازد، پول جمع می‌آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرح‌ریزی می‌کند. وی به حمله‌های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از داعش انجام گرفتند و با قبل شتونی 3 روند نگران کننده را نشان می‌دهند. یعنی افراطگرایی از طریق اینترنت زودتر صورت می‌گیرد و بعدام آنها هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان می‌افتند. لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد گروه تک اگینست تروریسم به رادیو زادی گفت فضای آنلاین نیاز به توجه جدی دارد، به ویژه اکنون که عملیات نظامی نسبت به دوران جنگ جهانی با ترور کاهش یافتند. داعش با واسطه منابع مالی گوناگون و شیوه های در حال تحول همچنان پول به دست می آورد. وزارت مالی امریکا سال گذشته گفت با وجود محو رهبرانش هسته اساسی داعش در عراق و سوریه از 10 تا 20 میلیون دلار ذخیره داشته است و با آدم ربایی، تمجوی و دزدی پول اضافی به دست می آورده است. در اوج قدرت خود درآمد اساسی داعش از فروش نفت در منطقه های زیر نظارتش در عراق و سوریه بود، اما اکنون این گروه برای درآمد حالا به فعالیت های جنایی و استثمار در محل ها رو آورده است. در افریقا مثلا شاخه داعش در سومالی از حساب استثمار تاجران محلی و دزدی از شبکه‌های مالی میلیون ها دلار به دست می‌آورد. در آسیا ولایت خراسان پس از دستگیر و کشته شدن میانه‌روان و سرمایه‌گذاران اساسیش در خاورمیانه ضربه سختی خورد، ولی بعداً با رو آوردن و پول‌های رقمی دیگر بار جان گرفت و عملیاتی را به مثل حمله با کروکوس سرمایه گذاری کرد. در عصر اینترنت که تمام جهان با هم وصل است، داعش به طور روزافزون از پولهای رقمی استفاده می برد. آنها را به هر طرف می فرستند و یا ذخیره می کنند. نظارت و پیدا کردن پولهای رقمی آسان نیست و از این رو منابع مالی داعش هم پایدار ماندند. مقابله با تروریسم جهانی نیاز به همکاری چند جانبه دارد، از تبادل اطلاع گرفته تا هماهنگی استراتژی و تقویت توانمندی های امنیتی در منطقه های آسیب پذیر در برابر افراطگرایی. کم کردن این گونه تلاش ها به گروه های فرصت طلب مانند داعش اجازه می دهد رشد کنند، آن گونه که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ترک تدریجی فرانسه از مناطق ساحلی آفریقا رخ داد. در منطقه ساحل ترک نیروهای فرانسه سبب تغییر در همپیمانی های منطقوی شد. با گفته شتونی حکومت های نظامی نو در بورکینافاسو، نیجر و مالی که پس از تبادلات های اخیر به قدرت رسیدند برای پر کردن خالیگی مقابله با تروریسم بر روسیه را آوردند که حضور خود را در منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان رهبری تلاش های جهانی مقابله با تروریسم را با حضور همپیمان های منطقوی اش بر عهده دارد. به عنوان مثال در ماه مارس ائتلاف بر رهبری آمریکا به نیروهای عراقی در کشتن عبدالله مصلح رفایی معروف با نام ابو ختیچه کمک کرد. او را یکی از خطرناکترین تروریست های عراق و جهان و رهبری داعش در عراق و سوریه می دانستند. با این حال نگرانی های روزافزون وجود دارد که با تغییر اولویت ها در آمریکا می تواند مبارزه جهانی با افرادگرایی خلل‌دار شود. ادریان شتونی می گوید به نظر می رسد آمریکا به مسائل داخلی تمرکز کرده است و در حال بازنگری نقش جهانی خود است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ارتش آمریکا گفته است که هزاران جنگجوی داعش که در اردوگاه های سوریه در بازداشتگاه های تحت نظارت نیروهای دموکراتی سوریه نگهداری می شوند یک ارتش واقعی و رمزی داعش در داشت هستند و هشدار داد که اگر تعداد زیادی از آنها فرار کنند خطری بزرگ برای منطقه و فراتر از آن پیدا می شود. مایکل کوریلا ماه ینور در جریان بازدید از سوریه و یک ماه پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت ارتش آمریکا همچنان به حدی خود به ماموریت، مردم، ثبات در منطقه و فراتر از آن و نابودی دائمی داعش صادق است. دیوارا مرگالین پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست خاورمیانه در واشنگتن به رادیوی فردا گفت که داعش در سوریه در حال بازی صبر و انتظار است و گفت داعش امیدوار است که از نامعلومی در سوریه برای پیشبردی برنامه‌های خود بهره برداری کند. کلارک از گروه سفیان نیز گفت که نبودن حضور آمریکا در افغانستان پس از خروج در سال 2021 خالیگی اطلاعاتی بزرگ در مبارزه با داعش به وجود آورده است و افزود آمریکا ناچار است به علامت ها تکیه کند چون از نظر اطلاعات از خود انسان ها در افغانستان بسیار محدود شده است. کالین کلارک افزود داعش امروز سازمان بسیار دیگرگونه است، 7 سال پیش است که هنوز خلافت داشت و افزود این گروه بیشتر به عملیات خارجی و حمله های پایبند است که توجه به خود را کم نکند. تحلیلگر آمریکایی میگوید آنها دانسته استراتژی خود را دیگر کردند تا با حمله های پر سر و صدا در غرب تمرکز کنند. آنها سخت و پیوسته فعالیت میکنند و عزم دارند در اروپا یا آمریکا حمله وحشت انگیز انجام بدهند. پایان اقتباس.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت‌های جوانی که تلاش می‌کنند در صفحه‌های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب‌های شخ شده، از نابرابری، زورآوری و یا برعکس، رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله‌داری بگویند. انقدرش آنها در مثال زندگی خود نشان می‌دهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه‌های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوعهای نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار می شود. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زورآوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینا را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارند در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس، و تخمینا را اون میکردند در شکل متنی. تخمینا اونها را گرفته از متن های وای ها گزارش تهیه میکند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم در جامعه یعنی گپ زنیم، همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خدرا بو میوبد حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهرم، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وای نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او حرف مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در رو محکم کرده روید با کودک خور داشته است. اموزا نمیتونیست که با یکان جا روید، درش محکم، شوهرش دو روز یا کسی روز نمی اومد. خلاصه ما تونستیم که با همین مسلحت رو درست با ویزن کمک کنیم و اویلش رفته ویزن رو بویم که آزاد کردن خطو نمیتونیم.
که همشون ویران کردن یک اویلا نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زنی خیلی در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زنی من در نوار چیکار کرده است، همسری من در نوار چیکار درست گفته است، با جمعه فایده آورده است، درسای رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون نیست داره. ولی یک مصرهای فیردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنند کشینند زویند شیرانی نه، لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزویند و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه‌ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری‌ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی او برکه کرسودیم و میشنند بچه ها کتی درس میکند یا که ویه ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با ویه کدک باشد بچه ها کتی من ویه میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرناد اونه رژیم با موندگی، ما مثال بچه های میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی ششته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همه خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاه و بین کردن، این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزند پدرم هست، هم فرزند مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم نگاه و بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مونید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتاری بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نویسن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است، توریزوی شما ده شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد، لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسوی هم نشانتیم، در پیشی خسر خوشتومان هم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم، لیکن التماس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد، از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه، از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند، به اویلهش نه. مثلا میرود رفیقش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اوجه همین چیز جمع میشود علموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیز آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همونو پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشید این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویلی مثلا یک خورد در یک اویلی بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویلی جوان می تواند در اویلی خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگرانی جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وعین ها، همین تجربه مصبی بلوگران رو دیده، اویله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در اویله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و اویله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در اویله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و بو رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیر زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودنی مثلا در اویره یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودنی امکانیت، برای گوش کردنی مثلا معموهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن میکند یا به او کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتنی اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندانی آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنسی خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندنی اویله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وقت شاید که مثلا رزبوت ها کم می شود، برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد و شدن همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصد که دارد به او با یوری شوهرش رسد، به شکرم دنیا گلستان می شود.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنجی شایگان و شکری بی عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خودی نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پوشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پریزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دوروبری خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق‌العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده‌تر و زمینی‌تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند به کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهان برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتانی خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چه در صحنه امروزه جهان و چه در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کمشماری هر یک آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاویل و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناهان او رو به تاریخی باستان می آرد.
من وقتی که پرزیدنت میگم پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون های دموکراتیک است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می رسند.
با وجود اینکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علاقه چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کردیم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه. حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پریزیدنت چکسلواکیا و بعداً جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دور ریاست جمهوری به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغازی نو نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man, not 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما میگوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقتی بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. با نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمیکرد، آرمان‌های بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشور در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چی رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش میخورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات براه میماند و مثلا مجروی زندگی مردم به میسازد، وی پرزیدنت است.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینا نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره ای را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه به شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش‌های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک سازمان غربی گفت است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستم امامعلی است. مرکز کرنگی در برلین روز 25 مرد در گزارش گفت به همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است که پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست تا کی. گالیا ابراهیموا، کارشناس مرکز کرنگی در برلین، جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگونی در اداره های دولتی، عوض شوی رهبران حزب های سیاسی، زندانی کردن بعضی از شخصیت های معروف از جمله خبرنگاران و سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چاره های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانسته است. رستم امام‌علی 38 سال است و رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی و عملا شخص شماره 2 تاجیکستان. بر اساس قانون در صورت استعفا، مرگ، بیماری و یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات، او سرپرست مقامی ریاست جمهوری خواهد شد. احتمال انتقال قدرت از پرزیدنت رحمان به پسرش رستم امام‌علی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در این زمینه هیچگاه اظهار نظر نکردند. خیرالدین عثمان‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، در ماه ایول سال 2024 هر گونه سر و صدا را در این مورد بی پایه خوانده بود. اوکراین روز 30 مرد روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی سرنشین روسیه شب 29 مرد به بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده، به یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و هدفهای دیگر ضربه زدند و کمش 2 نفر را کشتند. ستاد کل ارتش اوکراین حمله روسیه را برقصدانه و هدفمندانه نامید. یک ساعت پیش از حمله به خارکوف، رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی به حمله های هواپیماهای بی سرنشین روسیه به قلمرو کشورش است. زلنسکی شب 29 مرد گفت که شریکان ما باید به طور واضح بفهمند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین، بلکه به تمام تلاش های بین المللی محض همان دیپلماتیه است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. در مجموع مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 29 مرد در سراسر این کشور 2 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مرد نیز با پشتیبانی از اکرم امام اوغلو، شهردار بازداشت شده استانبول، به کوچه ها برآمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از آغاز اعتراض ها در ترکیه تقریبا 2000 کس دستگیر شدند. اکرم امام اوغلو، شهردار 54 ساله استانبول، 2 هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنایی گرفتن رشوت و تمجوی گمان زد می دانند، ولی خودش همه اتهام ها را رد کرده است. در گرد همای روز شنبه نامه اکرم امام اوغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته است آنها می توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دام ها و تفتیه ها را از بین می برد. بازداشت اکرم امام اوغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می شود. حکومت ترکیه اصرار دارد که دادگاه های این کشور مستقل هستند. بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهند که امام اوغلو از اردوغان معروف تر است. رجب طیب اردوغان 2 دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می خواهد که دیگر باره در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. گروه طالبان که قریب 4 سال با زمام قدرت را در افغانستان به دست آورد یک زن آمریکایی را از بازداشت رها کرده است. فی حال در ماه فوریه در افغانستان دستگیر شده بود. حال در نوار گفت که هیچگاه اینقدر از آمریکایی بودنم افتخار نکردم. سپاس جناب پرزیدنت. درباره رهایی فی حال بار اول روز 27 مرد فرستاده سابق آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد خبر داد. این حادثه بعد از رهایی جورج گلزمن 66 ساله از بازداشت در کابل صورت گرفت. شخصی که روز 27 مرد در شهر آمستردام مرکز هلند با کارت 5 کس را زخمی کرد شهروند اوکراین بود است و از ولایت شرقی دونتسک. پلیس هلند روز 29 مرد گفت که این مرد 30 ساله روز 1 اپریل در دادگاه حاضر خواهد شد. انگیزه حمله روشن نیست و تفتیش قضیه همانا ادامه دارد. به اطلاع پلیس در این حادثه دو شهروند آمریکا، یک مرد لهستانی، یک زن از بلژیک و یک دختر از آمستردام آسیب دیدند. مرد لهستانی از بیمارستان جواب شده، زخمیان دیگر هنوز بستری هستند ولی وضعشان معتدل ارزیابی می شود. گیورگ تیخی سخنگوی وزارت کارهای خارجی اوکراین گفت که به ضرر دیده ها شفای هرچی زودتر آرزو داریم، گناهکار باید به جوابگری کشیده شود. در پی حمله مسلحانه کرمل به شرق اوکراین در سال 2014 و سپس حمله گسترده مسکو در سال 2022 بخش زیادی از ولایت دونتسک اوکراین از جانب روسیه اشغال کرده شده است. و زیاده از 800 هزار افغان که بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان فرار کردند از سال 2021 در پاکستان بی‌حجت قرار دارند. آنها باید تا 31 مارس این کشور را ترک کنند. تقریبا 1.5 میلیون تن دیگر که رسما در پاکستان ثبت نام شده کارت آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد را دارند باید تا 30 ایون به وطنشان برگردند. بسیاری از آنها 10 ساله ها باز در پاکستان کار و زندگی می کنند. سرنوشت 40 هزار افغانستانی دیگر که منتظر کوچیدن به کشور های سیوم از جمله آمریکا هستند هنوز روشن نیست.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت های جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. اظهارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره میکند که دو هفته پیش میان پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جبارف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر میگوید ساکنان ملکی که در منطقه های بحثی میان قرقیزستان و تاجیکستان خانه دارند جبری در از مدت این نزاع را میکشند. از این رو این سازش یک قدم به پیش است. ولی افزود او صلح در از مدت به برقرار کردن اعتماد بر پایه احترام به حقوق انسان میان جامعه های ساکن دو طرف مرز و هم اعتراف نو عدالتی های نیاز دارد که در دوام نزاع‌های گذشته راه داده شدند. آنگونه که در اظهارات گذشتهش گفته بود این نوبت هم دیدبان حقوق بشر از جنایت های احتمالی جنگی یادآوری کرده است که در درگیری های مرزی سال 2021 و 2022 ثبت کرده است. از جمله نوشته است نیروهای قرقیزستان با هواپیمای بسرنشین به مرکز شهر در تاجیکستان ضربه زدند. سه ماشین یاری تعجیلی را که مجروحان ملکی را انتقال می دادند مورد هدف قرار دادند و احتمالاً به محله های اهالی نشین در تاجیکستان به بندوباری تیر خالی کردند. نیروهای تاجیکستان ظاهراً هدفمندانه ساکنان ملکی را کشته خانه و دیگر مالکیت خصوصی ساکنان ملکی را وسیع مقیاس خراب می کردند. هنوز مقامات در تاجیکستان و قرقیزستان به این اظهارات سازمان واکنشی نکردند. دیدبانی حقوق بشر از حکومت‌های هر دو کشور دعوت نمود که حالت‌های احتمالی نقض قانون از جانب نیروها و هم افراد ملکی را در منطقه‌های تحت نظارت تحقیق و گناهکاران را به جوابگری کشند. جبردیده‌ها و نزدیکان آنها حق دارند که حقیقت حادثه‌های رخ داده را بدانند و جبران عادلانه دریافت کنند، گفته است Human Rights Watch. ولی هیچ یک جانب حالت‌های احتمالی ویران شدن قانون از جانب نیروهایشان را نشر نکردند. میگوید سازمان یک دعوت دیگرش این است که هر دو کشور باید تشبث‌هایی را راه اندازی کنند که برای احترام حقوق انسان یعنی جامعه های دو طرف مرز و مثلی برنامه های کم کردن احساس نفرت روانه شده باشند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید سازش مرز یک امکانیت برای قرقیزستان و تاجیکستان است که به آینده نگاه کنند. برای بامضمون شدن آن در اولویت گذاشتن حقوق مردم محلی و اصلاح خطاهای گذشته بسیار اقدام مهم است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقامی بحثی داشتند. نمایانی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی ایران اعلان کرد که پاسخ رسمی نامه دونالد ترامپ به سید علی خامنه‌ای از طریق کشور عمان برای آمریکا فرستاده شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عباس عراقچی این مطلب را روز پنجشنبه 27 مرد با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت و افزود که این نامه یک روز پیشتر یعنی 26 مرد فرستاده شده است. وزیر کارهای خارجی ایران در ادامه گفت این پاسخ رسمی شامل این نامه است که در آن نقطه نظری ما در رابطه با وضعیت فعلی و نامه ترامپ به طور کامل شرح داده شده و به معلومات طرف مقابل رسانیده شده است. وبسایت اکسیوس نیز با نقل از یک منبع آگاه خبر داده است که مقام های عمان درباره پاسخی که از ایران گرفتند آمریکا را آگاه کردند و در روزهای آینده نامه ایران را به کاخ سفید خواهند رساند. اکسیوس نوشته است که این مقام درباره محتوای پاسخ ایران معلومات نداده است. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز ماه مارس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که نامه به علی خامنه ای فرستاده است و پیشنهاد گفتگوهای مستقیم داده است. سپس اعلان شد که این نامه از سوی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور سیاست خارجی در تهران به عباس عراقچی سپرده شد. یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا روز 20 مارس با وبسایت اکسیوس گفتند که ترامپ در این نامه دو ماه به تهران برای دست یافتن به یک سازش نو با واشنگتن مهلت یا ضرب الاجل داده است. رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از آن که ترامپ اعلان کرد نامه برای او فرستاده است گفت که ایران با کشورهای زورگو گفتگو نخواهد کرد. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرد و در نوترین مورد هم روز 21 مارس خطاب به آمریکا گفت به جای نمی رسید و شپاتی می خورید. عباس عراقچی 27 مارس ضمن اعلان پاسخ نامه به دونالد ترامپ تاکید کرد که بنابر تهدیدهای نظامی آمریکا با آن کشور مذاکرات مستقیم نمی کنند، اما مذاکرات غیر مستقیم همان طور که در گذشته نیز وجود داشت می تواند ادامه یابد و توضیح داد که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در زمان پرزیدنتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم صورت گرفته بود. چند ساعت پیشتر کمال خرازی مشاور خامنه ای و رئیس شورای رهبردی رابطه های خارجی ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را آغاز کند. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 به سازش هسته‌ای با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دست یافتند و و ترامپ که از مخالفان این سازشنامه بود، در سال 2018 خروج امریکا از این سازشنامه را اعلان کرد. ایران تلاش برای دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای را رد می‌کند، اما پس از خروج امریکا از برجام، از عهده‌داری‌های خود در چارچوب این سازش کنار رفت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ویژه در یک سال گذشته به شدت افزایش داده است. استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، روز 21 مارس تأکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران پیشگیری کند و تهران هم از طریق میانه‌روها در حال تماس با آمریکا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو، یک سال باز از پسرش خبری ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. هرگاه که یادی پسرش گیرد، عکس های او را در اینترنت می کوبد یا از این طریق می خواهد در باره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن می کنم، صورتم فقط زده گیر می بینم. سیو کبوتی بچه ما می بینم دیگه تمام. یک سال شنده خوده یک بود تلفن نتیم. یک خگنه گرم باشم.
در یک سالی بازداشتی دلیرجان، مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و از زندگی خانواده بدتر شده است.
دلش کمتر تورید آمد خطی اویلش.
پیامت های حادثه کراکو سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تاثیر گذاشته، نقشه و نیت های آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد. مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار همه خیلی شد آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل، سنجش های پیهم، مرکه های اطلاعاتی زیدی مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعد اون بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه، لاتوکوب، مناسبت بیرحمانه، بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه های اجتماعی به نظر می رسند.
چیزی که روی داد در کروکوس، این معنی اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حضور من یک سال قبل گذشته باشدم، ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر، چند منصبدار تاجیکستان با رفتار مقامات روسیه، از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانبی مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت های دو کشور، وضع مهاجران کاری همان مشکل میماند. به دنبال حمله به کراکو سیتی هال، مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر، اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تحریزی، اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته، خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخی رد گرفتند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گروه افراطی دولت اسلامی و یا داعش با تغییر شیوه های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت در گوشه‌ای از جهان دیگر بار سر بالا میکند. گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را زیر نظارت داشت، به تدریج به خطر جدی تبدیل می یابد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 اعلام کردند که گروهی به نام دولت اسلامی را از بین بردند. آنگونه که مشاهده های سالهای اخیر نشان دادند، این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخشهای از عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد میکند. حالا داعش نشان میدهد که از بین نرفته است و در گوشهای دیگری جهان ظهور میکند و توانایی های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر مییابند. این گروه از ماه ینوری سال 2023 سلسله از حمله های پرسر و صدا را در جهان از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی، کارشناس امنیتی و مدیر شرکت مشورتی مستقر در واشنگتن، به رادیو فردا گفت دایش همچنان تهدید منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است. و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می کند. تحلیلگران می گویند مقصد و هدف های دایش تغییر نکرده است، اما پس از شکست و از دست دادن قلمروهای زیر نظارتش در سال 2019 سازمان مذکور تحول بنیادی را در ساختار و عملیات های خود سرگذراند. در سالهای اخیر حلقه و شاخه های گوناگونی از گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ظهور کردند و به خصوص در مناطقی که توانایی آنها در مقابله با افرادگرایی سست است. کولین کلارک، مدیر سیاستگذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در نیویورک میگوید دایش اکنون سازمانی است که شاخه هایش از خود آن قوی تر هستند. و به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت دایش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمانی باشد که یک سازمان دولت گونه بود. دایش و شاخه های آن در سال گذشته با انجام حمله های مرگبار در سراسر جهان حضور خود را به طور واضح نشان دادند. جنگجویان و مرگ طلبان این گروه در ماه انور سال 2024 در دو حمله در شهر کرمان ایران تقریبا 100 نفر را کشتند. بعد دو ماه آن 4 کس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو حمله کردند و با تیراندازی و کارتکشی و سوختار 145 نفر را کشتند. در ماه آگوست همان سال در یک حمله انتحاری دایش در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 نفر کشته شد. چند روز بعد یک عضو دایش در جشنواره در شهر زولینگن آلمان چند نفر را کارت زد و سه تنی آنها جان دادند. دامنه فعالیت گروه حتی تا به ایالات متحده آمریکا نیز کشیده شده است. در اول ماه ژانویه امسال یک حملگری الهام گرفته از دایش در شهر نیو اورلین ماشین بارکش را به میان مردم روانه کرد که سال نو را تجلیل می کردند. 14 نفر هم کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. حملگر شمس‌الدین جبار و یک سربازی سابقه دار ارتش آمریکا و زاده تکساس را ماموران پلیس کشتند. با گفته ادریان شتونی، کارشناس امنیتی، این حمله ها نه تنها به جذاب بودن شیوه های بی‌رحمی و ویرانگری موردی پسند دایش، بلکه به سرسختی و تاب‌آوری تغییرپذیری و دست دراز آن در تمام جهان اشاره دارند. بر اساس اطلاع جمع‌آوری موسسه اطلاعاتی دراگون فلای در لندن، دایش و شاخه های آن در 3 سال گذشته به طور میانه سالانه تقریبا 600 حمله انجام دادند. اگرچه این رقم در 3 سال پیش از این که 770 حمله در سال بود کمتر است، اما از نظر مرگباری و تلفات در حمله و بمب‌گذاری ها 40% زیاد بوده است. در دراگون فلای بر رادیو زادی گفتند این حمله ها لازمان به ظهور دایش و شاخه های آن در سالهای اخیر اشاره نمی کنند، بلکه می توانند بیانگری تاب‌آوری و سرسختی آن باشند. عین زمان با گفته دراگون فلای، رسانه های بین المللی نگران قصد دایش برای افزایش حمله های پرقربانی در سطح جهانی هستند. دایش توسط شاخه های خود در گوشه‌های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضور فعال دارد. یکی از شاخه های فعالتر آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده، افراطیان را از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب می‌کند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی دایش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی، دایش پایگاه‌های ایجاد کرده و شبکه‌های را برای جذب جنگجویان از اتیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد گذاشته است. دایش همچنین در مناطق ساحل به ویژه شاخه دایش در غربی افریقا با سرعت رشد کرده و یکی از گروه‌های تروریستی حکم فرما در حوزه کلی چد شده است. جذب نیرو فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در صورت آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی، در فضای مجازی دایش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی خود را پهن می‌کند، مردم را افراطگرا می‌سازد، پول جمع می‌آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرح‌ریزی می‌کند. وی به حمله های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از دایش انجام گرفتند و به قبل شتونی سه روند نگران کننده را نشان می دهند. یعنی افرادگرایی از طریق اینترنت زودتر صورت می گیرد و به ادامه آنها هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان می افتند. لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد گروه تک اگینست تروریسم، به رادیو آزادی گفت فضای آنلاین نیاز به توجه جدی دارد، به ویژه اکنون که عملیات نظامی نسبت به دوران جنگ جهانی با ترور کاهش یافتند. دویش با واسطه منابع مالی گوناگون و شیوه‌های در حال تحول همچنان پول به دست می‌آورد. وزارت مالی آمریکا سال گذشته گفت با وجود محو رهبرانش، هسته اساسی دویش در عراق و سوریه از 10 تا 20 میلیون دلار ذخیره داشته است و با آدم‌ربایی، تمجویی و دزدی پول اضافی به دست می‌آورده است. در اوج قدرت خود، درآمد اساسی دویش از فروش نفت در منطقه‌های زیر نظارتش در عراق و سوریه بود، اما اکنون این گروه برای درآمد حالا و فعالیت‌های جنایی و استثمار در محل‌ها رو آورده است. در افریقا مثلا شاخه دویش در سومالی از حساب استثمار تاجران محلی و دزدی از شبکه‌های مالی میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. در آسیا ولایت خراسان پس از دستگیر و کشته شدن میانه‌روان و سرمایه‌گذاران اساسیش در خاورمیانه ضربه سختی خورد، ولی بعداً با رو آوردن و پول‌های رقمی دیگر بار جان گرفت و عملیاتی را به مثل حمله با کروکوس سرمایه گذاری کرد. در عصر اینترنت که تمام جهان با هم وصل است، دایش به طور روزافزون از پولهای رقمی استفاده میبرد. آنها را به هر طرف میفرستند و یا ذخیره میکنند. نظارت و پیدا کردن پولهای رقمی آسان نیست و از این رو منابع مالی دایش هم پایدار ماندند. مقابله با تروریسم جهانی نیاز به همکاری چند جانبه دارد، از تبادل اطلاع گرفته تا هماهنگی استراتژی و تقویت توانمندی های امنیتی در منطقه های آسیب پذیر در برابر افرادگرایی. کم کردن این گونه تلاش ها به گروه های فرصت طلب مانند دایش اجازه می دهد رشد کنند، آن گونه که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ترک تدریجی فرانسه از مناطق ساحلی آفریقا رخ داد. در منطقه ساحل ترک نیروهای فرانسه سبب تغییر در همپیمانی های منطقوی شد. با گفته شتونی، حکومت های نظامی نو در بورکینافاسو، نیگر و مالی که پس از تبادلات های اخیر به قدرت رسیدند، برای پر کردن خالیگی مقابله با تروریسم بر روسیه روی آوردند که حضور خود را در منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان رهبری تلاش های جهانی مقابله با تروریسم را با حضور همپیمان های منطقوی اش بر عهده دارد. به عنوان مثال، در ماه مارس ائتلاف به رهبری آمریکا با نیروهای عراقی در کشتن عبدالله مصلح رفایی معروف با نام ابو ختیچه کمک کرد. او را یکی از خطرناکترین تروریست های عراق و جهان و رهبری دایش در عراق و سوریه می دانستند. با این حال، نگرانی های روزافزون وجود دارد که با تغییر اولویت ها در آمریکا می تواند مبارزه جهانی با افرادگرایی خلل‌دار شود. ادریان شتونی می گوید به نظر می رسد آمریکا به مسائل داخلی تمرکز کرده است و در حال بازنگری نقش جهانی خود است. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ارتش آمریکا، گفته است که هزاران جنگجوی دایش که در اردوگاه های سوریه در بازداشتگاه های تحت نظارت نیروهای دموکراتیک سوریه نگهداری می شوند، یک ارتش واقعی و رمزی دایش در باز داشت هستند و هشدار داد که اگر تعداد زیادی از آنها فرار کنند، خطری بزرگ برای منطقه و فراتر از آن پیدا می شود. مایکل کوریلا ماه ینور در جریان بازدید از سوریه و یک ماه پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت ارتش آمریکا همچنان به حدی خود به ماموریت، مردم، ثبات در منطقه و فراتر از آن و نابودی دائمی دایش صادق است. دیوارا مرگالین، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست خاورمیانه در واشنگتن، به رادیو فردا گفت که دایش در سوریه در حال بازی صبر و انتظار است و گفت دایش امیدوار است که از نامعلومی در سوریه برای پیشبردی برنامه‌های خود بهره برداری کند. کلارک از گروه سفیان نیز گفت که نبودن حضور آمریکا در افغانستان پس از خروج در سال 2021 خالیگی اطلاعاتی بزرگ در مبارزه با دایش به وجود آورده است و افزود آمریکا ناچار است به علامت‌ها تکیه کند، چون از نظر اطلاعات از خود انسان‌ها در افغانستان بسیار محدود شده است. کالین کلارک افزود دایش امروز سازمان بسیار دیگرگونه است، 7 سال پیش است که هنوز خلافت داشت، و افزود این گروه بیشتر به عملیات خارجی و حمله‌های پایبند است که توجه به خود را کم نکند. تحلیلگر آمریکایی میگوید آنها دانسته استراتژی خود را دیگر کردند تا با حمله‌های پرسر و صدا در غرب تمرکز کنند. آنها سخت و پیوسته فعالیت میکنند و عزم دارند در اروپا یا آمریکا حمله وحشت انگیز انجام بدهند. پایان اقتباس.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم.
زن ماشین میروند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
پمگی پجاستا!
مایلی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود